بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و ان قیل ان الذی ذکر من ان الممتنعین بالذات لیس بینهما الا صحابة الاتفاقیه ممنوعون لأن المعان التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات إلى آخر. بحث ما در خصوص احکام ممتنع بود. یکی از احکام ممتنع این بود که دوتا ممتنع بالذات هرگز رابطه لزومی با همدیگر ندارند، بلکه رابطه اینها رابطه اتفاقی است، بالمصاحبه با هم جمع می شوند. این یک حکم که خدمتون عرض کردیم. حکم دیگری که از احکام ممتنع ذکر شد این بود که هرگز ممتنع به ذات نمی تواند ممتنع بالغیر هم باشد. به همون بیانی که گفتیم ممکنه به ذات هرگز نمی تواند ممکنه بلغیر باشد و واجب به ذات نمیتواند واجب بلغیر باشد. چرا؟ برای اینکه با صرف نظر از آن غیر یا این واجب هست یا واجب نیست که خلف پیش میومد. پس دو تا حکم خدمتون عرض کردیم که ممتنع به ذات هرگز نمیتواند ممتنع بلغیر باشد و دو تا امتناع ذاتی هرگز نمیتوانند با هم رابطه لزومی داشته باشند. مستشکل اینجا میاد در این دوتا حکم اشکال میکند، اونم مصداقش در صفات سلبیه حضرت واجب الوجود هست. ما میبینیم که صفات سلبیه ممتنع به ذات هستن نسبت به ذات واجب الوجود. چرا ممتنع به ذاتند؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخوان ممتنع بالغیر باشند، هر ممتنع بالغیری موصوفش امکان به ذات هست، در صورتی واجب الوجود من جمیع الجهات واجب الوجود هست. بنابراین صفات سلبی ممتنع بالغیر نمیتواند باشد الا ولابد امتناعشون امتناع ذاتی هست. یک مقدمه. و بعدن ما میبینیم در صفات سلبی به واسطه براهین انی مطلق که بهشون میگن ملازمات عامه، قبلا گفتیم که برهان یا برهان ان هست و یا برهان لم هست. برهان ان سلوک از معلول به علت هست و برهان لم سلوک علمی از علت به معلول هست. یک برهان ان مطلق داریم که بهشون میگن ملازمات عامه، که اینها از یک ویژگی به ویژگی دیگر پی بردن هست، نه رابطه علی و معلولی دارند که از علت به معلول پی ببریم و نه اینکه از معلول به علت پی ببریم. و تمام مباحث فلسفی از باب ملازمات عامه هست. اول نهایت الحکمه خدمتون عرض کردیم نمیتواند برهان ان باشد، برای اینکه برهان ان مفید یقین نیست. سیعتی که میاد انشاءالله مفید یقین برهان ان نیست. برهان لم هم در مباحث فلسفی که در مورد موجود به ماهو و موجود بحث می شود سرگان پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه موجود به ماهو و موجود دیگه ماورای او علتی نیست تا ما سلک علمی از علت به معلول بکنیم. نه برهان انی در مباحث فلسفی سرایان دارد و نه برهان لمی. عمده براهینی که اینجا ذکر میشه از باب ملازمات عامه هست که بهش میگن برهان انی مطلق. حالا در صفات سلبیه و حتی در صفات ثبوتیه ما اگر از یک صفت سلبیه به صفت سلبیه دیگه نیل پیدا میکنیم از باب ملازمات عامه می باشد، از باب برهان ان مطلق می باشد. یعنی از یک ممتنع به ذات نیل می کنیم به چی؟ یک ممتنع به ذات دیگر. بنابراین بین دو تا ممتنع به ذات چی شد؟ رابطه لزومی شد و مدعای ما این بود که دوتا ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی ندارند. این تشکیک در حکم اول که گفتیم دوتا ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی ندارند، میبینیم دوتا صفت سلبیه که ممتنع به ذات هستند نه ممتنع بالغیر، ما به واسطه برهان عینی مطلق از یک صفت سلبیه به صفت سلبیه دیگه سوق پیدا میکنیم. مثلا چی؟ مثلا میگیم که ذات واجب الوجود ممکن نیست، بلکه من جمیع جهات واجب میباشد. چون ممکن نیست، این صفت امکانی میشه صفت سلبیه برای ذات واجب الوجود. به واسطه این عدم امکان نیل پیدا میکنیم که خداوند ماهیت هم ندارد، واجب الوجود ماهیت هم ندارد. چرا؟ برای اینکه وقتی ممکن نبود ماهیت هم نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه هر ماهیتی و هر امکانی با هم متلازمین هستند. هر چه ماهیت دارد ممکن است و هر چه ممکن است ماهیت دارد. چون ذات واجب الوجود ممکن نیست، این یک صفت سلبی، به واسطه برهان عینی مطلق که ملازمات عامه باشد کشف میکنیم که لا ماهیت له. از یک صفت سلبی که ممتنع به ذات هست که آن امکان میباشد، به واسطه ملازمات عامه که برهان عینی مطلق است کشف میکنیم که لا ماهیت له. از یک ممتنع به ذات به یک ممتنع به ذات دیگه میرسیم، رابطه لزومی با هم دارن. یا اینکه وقتی میگیم ماهیت ندارد، این صفت سلبی کشف می شود به برهان عینی مطلق که شریک هم ندارد. چون وقتی حد نداشت شریک ندارد. می بینیم که صفات سلبیه که ممتنع به ذات هستند رابطه لزومی با هم دارند. در صورتی ما در مدعامون گفتیم که بین ممتنع عین به ذات رابطه لزومی نیست، بل اتفاق با هم جمع شده. این یکش کن، یعنی تشکیک در حکم اول. اما حکم دوم ما این بود که هرگز ممتنع به ذات نمیتواند ممتنع بالغیر باشد. اینجا دوباره تشکیک در این حکم میشود. میبینید صفات سلبیه ممتنع به ذات هستند، درسته؟ ممتنع بالغیر نمیتوانند باشند. چرا؟ برای اینکه باید اون موصوفش ممکنه به ذات باشد، در حالی که موصوف اینجا واجبه به ذات هست. خب وقتی که اینها ممتنع به ذات هستند، ما به واسطه یک مقدماتی به یک صفات سلبیه میرسیم. مثلا از عدم امکان به عدم ماهیت میرسیم و از عدم ماهیت به عدم شرکت میرسیم. خب این عدم ماهیت که صفت سلبی برای ذات واجب الوجود هست، هم امتناع ذاتی دارد و هم امتناع بالغیر. امتناع ذاتی دارد که بیان کردیم، امتناع بالغیر دارد. چرا؟ برای اینکه به واسطه مقدمات ما به این میرسیم که نه، امتناعش رو از چی گرفته؟ از عدم الامکان. و عدم شرکت امکانش رو از چی گرفته؟ از عدم الماهیت. هم باید ممتنع به ذات باشد، هم باید ممتنع بالغیر باشد. تشکیک در حکم دوم. پس دو تا مدعا داریم اینجا تشکیک شد. دو تا ممتنع به ذات هرگز رابطه لزومی با هم ندارند. این یک. میبینیم در صفات سلبیه رابطه لزومی با هم دارند. یک شی نمیتواند هم ممتنع به ذات باشد و هم ممتنع بالغیر. در صورتی در صفات سلبیه هم ممتنع به ذات هستند و هم ممتنع بالغیر. چرا؟ برای اینکه منتج از مقدمات می باشند. در جواب چی میگیم؟ میگیم آقا شما منظور حکما رو نفهمیدید. اگر حکما میگویند که بین دوتا ممتنع به ذات رابطه لزومی نیست، در مصادیق می باشد نه در مفاهیم. دوتا مصداق ممتنع به ذات هرگز نمیتوانند با هم رابطه لزومی داشته باشند. اما اگر جایی ما یک مصداق داشتیم و مفاهیم متعدد، میتواند بین این مفاهیم متعدد صورت و تلازم باشد. اینجا دیگه تلازم اصطلاحی هم بهش نمیگه. تمام صفات سلبیه یک مصداق بیشتر ندارد و اون چیه؟ و اون نفی وجوب ذاتی، نفی وجوب ذاتی که یک مصداق فرضی است، حتی مصداق فرضی می باشد. ما از اینها مفاهیم متعدد بگیریم، چه کار میکنیم؟ انتظار میکنیم، مانند این که ماهیت داشته باشد، مانند این که ممکن باشد، مانند این که چی؟ شرکت داشته باشد. همه این مفاهیم متعدد یک مصداق بیشتر ندارد. مانند صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه خداوند عالم است، واجب الوجود علم دارد، قدرت دارد، حی هست. همه این صفات ثبوتیه درشون تعدد مفهوم هست، ولیکن یک مصداق بیشتر ندارد، بلکه همه اینها مساوق با یک دیگر می باشند و مساوق با ذات می باشند، یک مصداق بیشتر نیست. بنابراین بحث ما تخصصا از این قاعده خارج است. ما اگر میگیم بین دوتا ممتنع به ذات رابطه لزومی نیست، جایی هست که اینها تعدد در مصادیق داشته باشند و بحث ما تخصصا خارج هست، چون اینجا یک مصداق بیشتر نیست. حالا در صفات سلبی یک مصداق فرضی داریم که نفی وجوب ذاتی باشد و از این مفاهیم متعدد را انتظار میکنیم، مثل اینکه ممکن باشد، دارای ماهیت باشد، دارای شراکت باشد، الاخر. در صورتی یک مصداق بیشتر ندارند. بنابراین میتواند بین مفاهیم تلازم باشد. این تلازم دیگه تلازم مصطلح نیست، بهش میگن صورت و تلازم، به معنای عدم الانفکاک هم بهش میگن. قبلا گفتیم تلازم یا تلازم مصطلح هست یا غیر مصطلح هست. تلازم مصطلح یعنی رابطه علی و معلولی داشته باشند، مقتضی و مقتضا وقتی تلازم میگید، یا اینکه معلولین لعلت واحده باشند. هر جا تلازم مصطلح میگن به این معنا هست. ولی اگر صورت و تلازم باشد، تلازم غیر مصطلح نباشد، معنی عدم الانفکاکه، یعنی این مفاهیم با هم تلازم دارن، نه اینکه رابطه علی و معلولی با هم داشته باشن. همچنان که در صفات ثبوتیه این گونه هست که ما از یک صفت ثبوتیه به یک صفت ثبوتیه دیگه نیل پیدا میکنیم، اونجا هم بینشون تلازم هست، گرچه هر کدوم از اینها برای ذات واجب الوجود واجب به ذات می باشند. بین این دوتا مفهوم که واجب به ذات هست رابطه لزومی است و اون لزوم البته لزوم مطلق نمی باشد، صورت و تلازم می باشد. پس این جواب از اشکال اول که بله احسنت، این هم می شود. صفات سلبیه مساوق با یک دیگر هستند، یعنی از همان حیث که خداوند ماهیت ندارد، از همان حیث امکان ندارد، از همان حیث شرکت ندارد، و همه اینها یک مصداق فرضی دارد، اونم نفی وجوب ذاتی است. یعنی وجوب ذاتی رو که ما نفی بکنیم، این صفات سلبیه رو میبینیم که خداوند مثلا ممکن است، بعدا سلب ازش میکنیم. خداوند ماهیت دارد، خداوند شرکت دارد. خب یک نکته مهم، آقا گفتیم در صفات ثبوتیه هم ما فقط تعدد مفهوم داریم، اگر نه در عالم خارج یک مصداق بیشتر ندارن. همه این صفات مساوق با یکدیگرند و همه این صفات با ذات عین یکدیگر هستند. عینیت بین صفات و عینیت صفات با ذات. یعنی اینجا ما فقط تعدد مفهومی داریم، نه اینکه تعدد مصداقی داشته باشیم. هر کدوم از این صفات ثبوتیه یک مصداق داشته باشد، نه. کمال و توحید نفی و صفات عین هست. یک معنیش اینه، کمال و توحید اینه که صفات را از ذات واجب الوجود نفی بکنی، نگی هر کدوم از این صفات یک مصداق منحاز دارد تا ترکب در ذات واجب الوجود پیش بیاید. یک مصداق بیشتر ندارد. مرحوم بو علی یک حرف بلندی زده، دیگران فهم نکردن. میگه نه تنها مصادیق صفات ثبوتیه عین یکدیگر میباشند، بلکه مفاهیم صفات ثبوتیه اتحاد مفهومی با هم دارند. نه تنها اتحاد مصداقی ندارن، بلکه اتحاد مفهومی هم دارن. یعنی مفهوم علم همون مفهوم قدرت است، مفهوم قدرت همون مفهوم حی می باشد. در صورتی توی بدایه اگر یادتون باشه، توی الهیات بالمعنی الاخص این بحثو که مطرح می کردیم، می گفتیم آقا نمیشه ما این ملتزم بین باشیم. بین صفات ثبوتی اتحاد مصداقی هست، یک مصداق بیشتر ندارن، ولی دیگه اتحاد مفهومی که صفات با هم نخواهند داشت، که علم به معنای قدرت باشد. یعنی مفهوم علم به معنای مفهوم قدرت باشد. بو علی نه یک جا بلکه 3-4 جا به این مسئله اصرار داره، از جمله الهیات شفا صفحه 367، نجات صفحه 249، مبدا و معاد بو علی صفحه 21 به این مسئله اشاره میکنه. ان المفهوم من الحیات والعلم والقدرت والجود والاراده المقولات على واجب الوجود مفهوم واحد. همه اینها اتحاد مفهومی با هم دارند. مرحوم سجاد در اسفار جلد ششم صفحه 145 این قولو میگه، بعض از مدققین قائل به این شده اند، ولیکن هازا وهمون فاسد و وهمون کاسد. این وهمی فاسد و وهمی کاسد و بیارزش هست که ما قائل بشویم بین صفات خداوند اتحاد مفهومی است. اگر یادتون باشه توی بدایه یک اشاره بهشون کردیم، البته این بحثا اینجوری کنه یکم استطرادی میشن ها، میخوام اینجا اشاره بکنم تا توی الهیات بالمعنی الاخص که اشاره میکنم اوقع در نفس باشه. اینجا بحثمون این بود که آقا اینجا ما چیزی به نام تعدد مصداقی نداریم، تعدد مفهومی داریم. حالا بالاترش رو میخوام از قول بو علی بگیم، چه تعدد مفهومی هم نداریم. بو علی قائل هست که اینجا اینها وحدت مفهومی دارند، یعنی مفهوم علم همون مفهوم قدرت است. چجوری میشه اینو حل کرد؟ جوابش همین الان بگم. تو یا تو الهیات بالمعنی الاخص توی بدایم یه اشاره کردم، آقا در مقام واحدیت که ظهور ذات در اسماء و صفات هست، اینها اتحاد مصداقی با هم دارند و تعدد مفهومی، ولیکن در مقام احدیت که همه این صفات مستهلک در ذات می باشند، حتی اونجا تعدد مفهومی هم نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا بساطت محضه. شما در نظر بگیرین، یه مثال بزنم برای شما، برای فرزندتون چند تا اسم می گذارید؟ حسن، نمیدونم، مشتبه، چند اسم دیگه میگذاریم. بعضی وقتا به بساطت وجودی این شخص که نگاه میکنیم، میگه آقا حسن همون مشتباش و مشتباه همون عمر است و عمر همون زید است، هیچ فرقی بین اینها نمیبینیم. ولی کن همین شخص رو از حیث این که این برگزیده خداست میگین مشتباه است، از آن حیث که مثلا چی؟ زیباست میگویید حسن است، از آن حیث که فلان هست میگویید فلان است. از اون بساطت محض که خارج میکنیم برای هر کدوم از این حیثیت ها یک اسم میگذارید. مقام واحدیت و احدیت که انه اینطور هست، در مقام واحدیت ما از حیث های مختلف ذات را شهود میکنیم، میگوییم عالم است، قادر است، حی است. ولی چند در مقام احدیت که بساطت محض هست، حتی دیگه جای حیثیت نیست. علم می شود همان قدرت، قدرت می شود همان حیات حضرت حق. لذا می توان محملی برای حرف بو علی پیدا کرد. این قدرم اصرار داره چندین جایی کتاباش می آقا اینها اتحاد مفهومی دارن. و یادم حضرت آقای جوادی هم فکر کنم توی بحث تمهید القواعد، حالا نه ناظر به حرف بو علی، اونجا میفرمایند که در مقام احدیت حتی اینها این صفات اتحاد مفهومی با هم پیدا میکنند. فتعمل بیشتر توی الهیات بالمعنی الاخص بحث خواهیم کرد. مثالشو دیگه خیلی برات ملموس کردم، همون چیز رو در نظر بگیرین، فرزند خودتون در نظر بگیرین. مثلا این بچه ما فاطمه زهرا هست، بعضی وقتا میگم فاطمه، بعضی وقتا میگم زهرا، اینها هم اتحاد مفهومی با هم دارن، هیچ فرقی ندارد. اگر به بساطت این، فقط به بساطت وجود این فرزندم نگاه بکنم، ولی اگر حیث و بیسش بکنم، فاطمه از اون جهت این که این فتمه هست، در به شما اصلا چی هست؟ در کتمه هست، بهش میگم فاطمه. از اون جهت که داره میدرخشد، نورانی هست، بهش میگم زهرا. اگر به حیثیت ها توجه بکنم، اینها تعدد مفهومی با هم پیدا میکنن، گرچه اتحاد مصداقی دارن، یک مصداق بیشتر در عالم خارج نیست. ولی چن اگر به حیثیت ها توجه نشود، به بساطت محض این شخص نگاه بشود، فاطمه همان زهرا هست. بله دیگه، بازم صفات رو انتظام میکنیم، ولی کن صفات مستهلکه در ذات میباشند. در مقام احدیت نمیگیم اصلا صفاتی نیست، صفات مستهلکه در ذات میباشند، نه اینکه نابود بشوند. از همان حیث که علم را انتظام میکنی، از همان حیث قدرت را، ولی کن بین علم و قدرت هم دیگه اتحاد مفهومی است. حالا این بحث رو میخواستم بگم تا توی الهیات بالمعنی بیشتر جا بیفته. حرف بو علی حرف دقیقی، گرچه صدرا میگه وهمون کاسد میباشد و هیچ کس اینو نپذیرفته و ما میپذیریم، اینم حرف بلندی. آقا خب این از اینکه دوتا ممتنع به ذات اگر رابطه لزومی با هم دارند در جایی هست که بفرمایید بین مفاهیم یک صورت و تلازم باشد، گرچه یک مصداق بیشتر ندارن. این از اشکال اول. اشکال دوم چی بود؟ اینکه ممتنع به ذات هرگز نمیتواند ممتنع بالغیر باشد. اونم جوابش اینه که وقتی که اینها یک مصداق بیشتر ندارند، فقط تعدد در مفهوم هست، دیگه ممتنع به ذات و ممتنع بالغیری که دوتا مصداق داشته باشد در عالم خارج نیست. علاوه بر این که خلط بین مقام اثبات و مقام ثبوت شده است، این که این صفات سلبیه منتج از یک مقدماتی باشند که باعث نمی شود ممتنع بالغیر باشند. ما بگیم آقا این مثلا این عدم ماهیت هم ممتنع به ذات هست و هم ممتنع بالغیر. چرا ممتنع بالغیر است؟ برای اینکه منتج از یک سری مقدمات هست، چون ممکن نیست پس ماهیت ندارد. این عدم ماهیت هم بشود ممتنع به ذات برای ذات واجب الوجود و هم بشود ممتنع بالغیر. خلط بین مقام اثبات و ثبوت هست. در عالم اثبات این متفرع بر مقدمات هست، نمیتوانیم بگوییم در عالم خارج هم ممتنع بالغیب شد. اینها در عالم خارج یک مصداق بیشتر ندارن، فقط ما توی مفاهیم داریم به واسطه ملازمات عامه و برهان عینی مطلق سلک علمی میکنیم، نه اینکه در عالم خارج اینها متفرع بر یکدیگر باشند و ممتنع به ذات بیاد ممتنع بالغیر را بیافریند. نه در عالم خارج اتفاقا اینها مسابق با یکدیگر می باشند، رابطه علی و معلولی ندارند تا بگیم اینجا ممتنع به ذاتی هست و ممتنع بالغیر. با این بیاناتی که خدمتون عرض کردیم، پس اگر میگیم که صفات ثبوتیه نسبت به ذات رابطه علی و معلولی دارند، چون ذات واجب الوجود باعث میشود که ما علم را از او کشف بکنیم، قدرت را، حیات را، یک رابطه علی و معلولی که انه بین اینها دیده میشود. البته این رابطه رابطه علی معلولی حقیقی نیست، این از باب بفرمایید ملازمات عامه می باشد، یعنی برهان عینی مطلق. چون واجب به ذات هست علم دارد، چون واجب به ذات دارد قدرت دارد. کشف المراد خوندین یا نه؟ اولین چیزی رو که برای واجب برای حضرت حق اثبات می کند واجب الوجود است. بعدن 30 صفحه متفرع بر این می کند، چون واجب الوجود به ذات هست علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، تمام صفات کمالیه را دارد. یعنی ان الواجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. پس این رابطه رابطه علی و معلولی نیست، تلازم اصطلاحی نیست، بلکه بفرمایید صورت و تلازم هست، از باب ملازمات عامه می باشد، برهان عینی مطلق است، نه برهان عین است در صفات ثبوتیه که از معلول به علت برسیم، نه برهان لم هست که از علت به معلول برسیم، چون اصلا اینجا رابطه رابطه علی و معلولی نیست، بلکه از باب ملازمات عامه می باشد، از یک ویژگی حضرت حق تعالی به ویژگی دیگر پی می بریم، بهش میگن برهان عینی مطلق. بنابراین حرف صدرا در جلد اول اسفار صفحه 236 که فرمود ان الدلیل على وجود الحق المبدع انما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان لمی مشخص می شود. این دلیلی که اینجا اومده دلیل به معنای برهان صدیقین هست، یعنی برهان صدیقین بر وجود حق انما حصر می باشد، فقط از باب ملازمات عامه می باشد که شبیه به برهان لمی، نه اینکه رابطه علی و معلولی باشد، خود برهان لم باشد، شبیه به برهان لم هست. یعنی ما در برهان صدیقین از وجود به وجوب نیل پیدا می کنیم، این وجود و وجوب رابطه علی و معلولی ندارند که ما بگیم برهان ان است یا برهان لم هست، بلکه شبیه به برهان لم می باشد. حالا توی منطق ملازمات عامه را میگویند برهان ان مطلق، صد را میگه شبیه به برهان لم هست. اونجا شبیه به برهان ان میکنند در منطق، اینجا صد را میگه شبیه به برهان لم میباشد. ملازمات عامه کهنه یک پایی در برهان ان دارد، یک پایی در برهان لم دارد. حالا صدرا برای چی میگه آقا این شبیه به برهان لمه؟ برای اینکه ما وقتی که از وجود به وجوب حضرت حق نیل پیدا میکنیم که انه وجود علت اثباتی برای وجوب میباشد، علت اثباتی نه علت ثبوتی که رابطه علی و معلولی بشود. همین که وجود علت اثباتی برای وجوب می شود میگن شبیه به برهان لم می باشد، بهشون میگن ملازمات عامه. و بالاترین برهان هم گفتیم برهان صدیقین هست، غیر براهین براهین اعوجاجی می باشند. اصلا وجه تسمیه برهان صدیقین از همین جهت هست که راست هست، صدیق هست، در او اعوجاجی نیست، از خود حضرت حق به خود حضرت حق نیل پیدا می کنیم. الهی عرفتو که بک، به خودت خودت را شناختم، به وجود تو، به وجوب تو پی بردم. غیر از براهین صدیقین درشون اعوجاج هست، از غیر به واجب انسان نیل پیدا می کند. حالا می خواهد برهان حدوث باشد، می خواهد برهان امکان باشد، برهان نزد باشد الی آخر، ولی برهان صدیقین درش صدق هست، اعوجاج نیست. و اینجا از باب ملازمات عامه ما از وجود به وجوب نیل پیدا می کنیم، شبیه به برهان لم می شود، گرچه برهان ان مطلق هست. توی منطق تسمیه به برهان ان مطلق می شود. حالا برهان صدیقین یک اشاره هم بکنیم بد نیست. برهان صدیقین سبزواری چی بود؟ اینکه حقیقت الوجود واجبت الوجود هست. کسی اگر حقیقت الوجود را تصور بکند مسابق با واجبت الوجود هست. چرا؟ برای اینکه حقیقت الوجود وجود برای او ضروری است، سلب و شیء عن نفسه محال خواهد بود. وجود برای حقیقت الوجود ضروری است، حالا هم از اینکه ضرورت ذاتیه باشد یا ضرورت ازلیه. هنوز برهان ما تام نیست، میگیم نمیتواند ضرورت ذاتیه داشته باشد. چرا؟ برای اینکه حقیقت الوجود صرف است و صرف و شیء لا یتصنع و لا یتکرر، غیری برای او فرض نمی شود. وقتی غیر برای او فرض نشد، این ضرورتش دیگه ضرورت ذاتیه نیست که مادام از ذات موجودن این ضرورت برای او حمل بشود. فثبت که وجود برای حقیقت الوجود ضرورت ازلیه دارد و منات واجب الوجود همین هست که وجود برای او ضرورت ازلی داشته باشد. از حقیقت الوجود به واجبت الوجود نیل پیدا کردیم. به این برهان میگن برهان صدیقین. نه درش امکان هست، نه درش حدوث هست، و نه حتی متفرع بر دور و تسلسل است. چنانچه بعض از براهین صدیقین، چنانچه بو علی بنابر یک تقریری که اگر آن امکان را امکان ماهوی بدانیم، متفرع بر دور و تسلسل است. ولی اگر امکان در برهان صدیقین بو علی امکان وجودی باشد، متفرع بر دور و تسلسل نیست و بو علی قائل به امکان وجودی است. اینکه امکان وجودی رو بخواد صدر آورده باشه اینطور نیست. در کتاب المباحثات حالا میرسیم انشاءالله چندین جا حتی تصریح دارند به امکان، حالا نه به اسم امکان وجودی، ولیکن تمام لوازم امکان وجودی را می آورند. خب این یک برهان. یک برهان دیگه هم خدمتون عرض بکنیم، برهان صدیقین علامه طباطبایی. حالا توی برهان سبزواری که خیلی برهان شریفی، از همین جهت بهتون گفتم، میبینیم که بحث متفرع بر اصالت وجوده. یعنی کسی اصالت الماهوی باشد این را نمیپذیرد که حقیقت الوجود واجبت الوجوده. اما علامه برهانش دیگه فرامسلکی است. حالا شما میخواید مسلک اصالت وجود را داشته باشید یا مسلک اصالت ماهیت را، تمام منات برهان رو میبره روی واقعیت. واقعیتی موجود است و اون واقعیت واجبت الوجود است. چرا؟ برای اینکه وجود برای واقعیت به ضرورت ازلیه می باشد. نمیتونیم بگیم الواقعیت و مادام موجودتون موجودون، و مطابق این واقعیت، حقیقت الواقعیت نه هر واقعیتی، و مطابق این واقعیت چیزی جز وجود مطلق نخواهد بود و اون واجب به ذات می باشد. از واقعیت نیل به واجب الوجود پیدا می کنیم و این متفرع بر هیچ مسلکی نیست. حالا شما می خواهید واقعیت را هر چیز بدانید، ماهیت بدانید یا وجود بدانید. اگر ماهیت بدانید، خداوند نهایتا میشه ماهیت مجهولت کن. یا اگر اصالت الوجودی هستیم که اون واقعیت می شود بحت الوجود. از همین مباحثی که تحت کردیم آقا اینا رو من بلغرز چی میکنم، نه فکر بکنین حالا به هر ترتیبی این بحث رو مطرح میکنیم اون بحث بو علی رو مختنم بش بدونین که قائل به اتحاد مفهومی بین صفات هست، اونو اینجا میاد بگیم توی الهیات بالمعنی الاخص هم میگیم. اینجا هم دوتا برهان صدیقین رو گفتم که انشالله اینها اوقع در نفس بشن، ما فقط نهایی نمیخونیم، حکمت میخونیم. آخرین بحث این شد که اگر ما از امتناع ماهیت و امتناع امکان که صفات سلبی حضرت واجب الوجود هست، اینها مرجعشون یک چیز بیشتر نیست. مرجع هم درسته، مرجع درست نیست، مرجعشون یک چیز بیشتر نیست و اونم نفی وجوب ذاتی هست. اگر نفی وجوب ذاتی را ما قائل بشویم خداوند امکان دارد و ماهیت دارد، ولیکن بطلان نفی بطلان وجوب ذاتی باعث می شود که ما قائل بشویم که خداوند ماهیت ندارد و امکان هم ندارد. پس ثبت که اینها یک مصداق در عالم خارج ندارند، فقط اینجا تعدد مفهومی هست و بین مفاهیم اگر تلازمی باشد تلازم اصطلاحی نیست. پس خدشه‌ای به اون حکم اولی ما وارد نمی شود. و اما تطبیق و انقیل ان الذی ذکر، اون چیزی که قبلا ذکر شد، من ان الممتنعین بالذات لیس بینهما الا الصحابه الاتفاقیه ممنوعون، میتواند بین دو تا ممتنع بالذات رابطه لزومی باشد. چرا گفتیم که فقط رابطه اتفاقی است؟ چرا؟ لأن المعانی، معانی اینجا معنای صفات هست، لأن المعانی التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، صفاتی که عقل ثابت می کند امتناع اون معانی را بر واجب بالذات، که شریک و الماهیت و ترکیب و غیر ذالک، یجب ان تكون صفات له ممتنعتا علیه بالذات، این صفات سلبیه ممتنع به ذات می باشند. ما دو تا چیزی اینجا باید اثبات بکنیم، اول این که صفات سلبیه ممتنع به ذات می باشند، و دوم این که بین این صفات سلبیه تلازم می باشد، که اون تلازمشو به واسطه برهان عینی مطلق بعدن اثبات می کنیم. اینجا در مقام اول هست، این صفات سلبیه ممتنع به ذات می باشند، از لو کانت ممتنعتن بالغیب، به قیاس استثنایی اگر ممتنع بالغیب باشد باید موصوفش ممکنه به ذات باشد، در صورتی موصوف اینجا چی هست؟ بفرمایید. واجبه به ذات هست. از لو کانت ممتنعتن بالغیب، اگر این صفات و معانی ممتنع بالغیب باشند، کانت ممکنتن لهو به ذات، کما تقدم ولا صفت امکانیت فیه تعالی. حالا اینجا به یه تقلید دیگه می شود، وقتی که اینها ممتنع بالغیب باشن ممکنن بر خداوند، در صورتی ما قبلا گفتیم که کمالات وجودی برای حضرت حق واجب الوجود هست، از اون طرف نقصان وجودی برای خداوند ممتنع به ذات هست، اصلا امکان برای خداوند راه ندارد، صفات کمالیه برای او ضرورت دارد و صفات نقصانی برای او ممتنع هست، چیزی به نام امکان خاص ما در ذات واجب الوجود نداره. یک بیان بود، یک بیانی هم که ما از بیرون خدمتون عرض کردیم، وقتی که این صفات سلبی ممتنع بالغیب باشن بعد موصوف این چی باشه؟ بفرمایید. ممکنه به ذات باشد و خلف پیش میاد، در صورت این موصوف چی هست؟ واجبه به ذات. ولا صفت امکانیت فیه تعالی لما بین ان الواجب بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات، از اون طرف هم باید بنویسین، چون صفات کمالی برای خداوند ضرورت دارد، صفات نقصانی برای او امتناع دارد، چیزی به نام امکان خاص معنا ندارد در ذات واجب. خب این از قسم اول برهان این مستشکل که صفات سلبیه ممتنع به ذات هستن. خب حالا ممتنع به ذات باشن، حالا که چی؟ میگه آقا بین این صفات سلبیه که ممتنع به ذات هست رابطه لزومی است. چرا؟ برای اینکه به واسطه ملازمات عامه و برهان ان مطلق ما از یک صفت سلبی به صفت سلبی دیگر نیل پیدا میکنیم. ثم الحجج القائمه على نفی هذه الصفات الممتنعه على ما اشیر الیه فی اول الکتاب، حججی که قائم شده بر نفی این صفات ممتنعه، براهین و انیتون، اینها جز براهین انیه هستن. البته این برهان ان مطلق می باشد، نه برهان ان مصطلح که از معلول به علت می رسیم. براهین و انیتون تسلکو من طریق الملازمات العامه، بهشون میگن ملازمات عامه، که از یک ویژگی به ویژگی دیگر پی بردن است و این دوتا معلول برای علت واحد هم نیستن، رابطه علی و معلولی هم با هم ندارن، بلکه اینها مساوق با یک دیگرند، بعضا میشود که مساوق با یک دیگر باشه. براهین و انیتون تسلک من طریق الملازمات العامه فلنتائج و هی امتناع هذه الصفات علاقه لزومیتون مع المقدمات. پس اینها باید رابطه لزومی با هم داشته باشن. برای نتائج و اون امتناع این صفات هست علاقه لزومیه، زیر لزومیه قد بکشین، مع المقدمات. پس یک، صفات سلبیه امتناع به ذات دارند، و دوم اینکه علاقه لزومیه دارند. پس دوتا ممتنع به ذات میتوانند علاقه لزومیه با هم داشته باشند، در صورتی که شما گفتین بین دوتا ممتنع به ذات رابطه اتفاقی هست. خب این اشکال اول. و اما اشکال دوم، فهیه جمیعا معلولتون لما ورائها، همه این صفات ثبوت صفات سلبیه معلول لما وراء هستن، ممتنعتون به غیرها. چرا؟ برای اینکه اینها مسبوق به یک مقدماتی هستن. از یک طرف باید این صفات سلبیه ممتنع به ذات باشند، و از یک حیث باید ممتنع بالغیر باشند. چرا؟ برای اینکه اینها منتج از مقدماتی هستند، لذا امتناعشون از اون مقدمات گرفتن، هم باید ممتنع به ذات باشند و هم ممتنع بالغیر. و قد بین انها ممتنعتون به ذاتها، در صورتی گفتیم اینا ممتنع به ذات هستن، چجوری ممتنع بالغیر می شوند؟ خلف بیش میاد، یا این بیان ما اصلا ممتنع به ذات نمی تواند ممتنع بالغیر باشد که قبلا گفتیم. عجیبن، دو تا اشکال پیش اومده، با یک جواب دو تا اشکال رو مرتفع می دانیم، با یک تیر دو نشان می زنیم. آقا اینجا ما اصلا تعدد مصادیق نداریم که این اشکالات پیش بیاد، فقط تعدد مفاهیم داریم و یک مصداق فرضی داریم. توی صفات ثبوتیه تعدد مفاهیم داریم و یک مصداق عینی داریم. حالا اون بحث بو علی رو دیگه بیاریم، اصلا تعدد مفاهیم. عجیب ان به ان صفات الممتنعه بأن صفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية، اون صفات ممتنعی که براهین إنی مطلق نفی می کند آنها را عن الواجب بذات، مرجعها جمیعا الى نفی الوجوب ذاتی، مرجع اینها فقط یک مصداق فرضی است و اون چیه؟ نفی وجوب ذاتی. اینجا چند تا مصداق نداریم که مصادیق ممتنع به ذات با هم رابطه اتفاقی داشته باشن یا لزومی داشته باشن، صادبه به انتفاع موضوع هست. الذی هو، که این وجوب ذاتی عین الواجب به ذات، تعدد مصداق نیست، یک مصداق بیشتر نخواهد. فهیه واحدتون به حسب المصداق المفروض لها و این تکسرت مفهومن، عدم امکان، عدم ماهیت، تکسر مفهومی دارن ولیکن وحدت مصداقی دارن و اون نفی وجوب ذاتی می باشه و مصداق فرضی دارن. کما ان صفات ثبوتیه التی للواجب به ذات هی عین الوجود البحث الواجبی مصداقن و امکانت متکثرتن مفهومن. اینجور حاشیه بو علی رو دی بیارین، البته ربطی به اینجور نداره، ولی اینو میخواستم در ذهنتون این خچی ایجاد بشه که آقا تکثر مفهومی هم ما در مقام احدیت نداریم. فعدم الانفکاک، اینجا نگاه کنین تلازم معنای چی گرفت؟ عدم الانفکاک، یعنی این تلازم تلازم مصطلح نیست، تلازم غیر مصطلح است. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و سلوک البرهانی من بعضها الى بعضن لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض و امکان فی صورت تلازم. اینجا اگر تلازمی هست تلازم مصطلح نیست، چنانچه حکما گفتند بین دوتا مصداق ممتنع به ذات هیچ تلازم مصطلحی نیست. اینجا تلازم تلازم غیر مصطلح است به معنای صورت و تلازم، اونم در بین مفاهیمی که یک مصداق فرضی بیشتر ندارن. لذا این بحث ما تخصصا از بحث گذشته خارج است، نه اینکه تخصیص قاعده قبل باشه. کما ان الامر فی صفات ثبوتیه کذلک، چنانچه در صفات ثبوتی هم همینطور میباشد. و یعبر عنه به ان صفات الذاتیه کل وجوب ذاتی مثلا به ذات و به اقتضاء من الذات. میگیم آقا صفات ذاتیه مقتضای ذات میباشند، یعنی که انه ذات میشود علت برای صفات ذاتی. این تلازم تلازم مصطلح نیست، بلکه به معنی عدم الانفکاک میباشد، صورت و تلازم هست. و در حالی که ولا اقتضاء ولا علیت بین شیء و نفسهی، بین خود ذات واجب الوجود و صفات واجب الوجود که عین یکدیگر هستند، اینجا دیگه مقتضی و مقتضای معنا ندارد، رابطه سببی و مسببی نیست. تلازم به معنای تلازم غیر مصطلح است. اینجا بحث ما همینه، تلازم تلازم غیر مصطلح است. البته دقت بکنید این تلازم غیر مصطلح در بحث ما در مفاهیم هست، ولی تن در صفات ثبوتیه، هم در مفاهیم و هم در مصداق، که صفات ذاتی نسبت به ذات اگر تلازم دارد معنای تلازم غیر مصطلح باشه. رابطه علی و معلولی، تلازم هر وقت مصطلح باشه یعنی مقتضی و مقتضا باشد، علت و معلول باشد. اون بحثا علامه رو یاد بیارین که ماهیت نسبت به امکان آیا تلازم مصطلح دارد یا ندارد. صدرا میگفت تلازم مصطلح ندارد، ولی حضرت علامه میگفت تلازم مصطلح دارد. چرا؟ برای اینکه اینا برای اینها ثبوتی قائله. و هذا معنا ماقیل، و اون معنای حرف صدر شیرازی هست در جلد اول صفحه 236، ان الدلیل، این دلیل معنای برهان صدیقین می باشد، ان الدلیل علا وجود الحق المبدع انما هست است یکون به نحو من البیان الشبیه بالبرهان لمی. در برهان صدیقین اگر از وجود به وجوب نیل پیدا می کنیم، نه برهان ان است و نه برهان لم است، بلکه برهان ان مطلق است، یعنی ملازمه عامه می باشد، ولیکن شبیه به برهان لم است. چرا؟ برای اینکه وجود علت اثباتی برای وجوب می شود، از این جهت بهش میگن شبیه برهان لم. فامتناع الماهیه، بحث آخر ما، آقا امتناع ماهیت و امتناع امکان رو رجوعشون به یک چیز بیشتر نیست، یعنی اینجا فقط تعدد مفهومی داریم، یک مصداق بیشتر ندارن، و بین مفاهیم ممتنع به ذات اگر تلازم غیر مصطلح باشد، تخصیص قاعده قبلی ما که بین دوتا مصداق ممتنع به ذات رابطه اتفاقی هست نیست. فامتناع الماهیه، من دیگه غربال شدین اینجوری حرف میزنم، اول 30 نفر بودین الان 10 نفر شدین، میدونم دیگه اینا رو میفهمین. خیلی ها دیگه نمیفهمیدن نیومدم و من دنبال این نیستم که شاگرد داشته باشم، میگردم میدونستم یه جوری درس بگم که شاگردم با داشته باشم. یه 5 نفر هم نه 3 نفر 2 نفر تربیت بشن فلسفه تو این حوزه بگن، میتونن حال 30 نفر باشن. اینقدر سطحی بگی که نفی غرض بشه، یعنی فلسفه رو بیای عوامانش بکنی، این که فلسفه نمیشه. عوامو باید فیلسوف کرد، نه اینکه فلسفه را عوامانه کرد. فامتناع الماهیه، البته شما عوام نیستین، با بدایه ما دیگه شدیم متفلسف، ولی متفلسف تا فیلسوف فرق میکنه. فامتناع الماهیه الذي سلكنا الى بيانه من طريق امتناع الامكان عليه تعالى مثلا و هو و امتناع الامكان جميعا يرجعان الى نفي بطنان الوجوب الذاتي الممتنع عليه تعالى. امتناع ماهیتی که ما سلک کردیم در اینکه من طریق امتناع الامكان عليها، اینکه ماهیت ندارد چون ممکن نیست، این عدم این امتناع ماهیت و امتناع امکان جمیعا یرجعان الى امتناع بطلان الوجوب ذاتی. اینجوری تصحیح بکنین، اینجوری که هم سخت شده حضرت علامه فرمود، جمیعا یرجعان الى امتناع بطلان وجوب ذاتی. امتناع ماهیت و امتناع امکان برمی گردن به چی؟ نفی بطلان وجوب ذاتی، یا بگین امتناع بطلان وجوب ذاتی. امتناع بطلان وجوب ذاتی نفی در نفی می شود اثبات. بنابراین عدم الامکان و عدم الماهیت مرجعشون چیه؟ وجوب ذاتی است. ماهیت و امکان مرجعشون نفی وجوب ذاتی است. و قد استحضره العقل به عرض الوجوب ذاتی المنتزع عن عین ذات، و عقل حاضر می کند این نفی بطلان وجوب ذاتی را به عرض الوجوب ذاتی، یعنی هم می کند بر وجوب ذاتی. این نفی بطلان وجوب ذاتی همان وجوب ذاتی است، وجوب ذاتی که منتزع از عین ذات است. یعنی اینجا تعدد مصداقی نمی باشد، یک مصداق بیشتر نیست، گرچه مفاهیم متعددند و اگر بین مفاهیم متعدد تلازم غیر اصطلاحی باشد خدشه‌ای به حکم قبلی ما وارد نمی کند. و صلی الله علی محمد.